در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان
نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و علاقمندان به موسیقی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. امشب قراره چه اتفاقی بیفته؟
امشب قرار هستش که در خصوص مکتوبات فارسی در باب موسیقی صحبت کنیم. در یکی از برنامه‌های گذشته ما میزبان مترجم کتابی در این حوزه بودیم که از اطلاعاتشون استفاده کردیم، راجع به اخوان الصفا صحبت کردیم، راجع به فارابی و ابن سینا و دیدگاه‌هایی رو که پژوهشگران موسیقی از قبل از قرن پنج و قرن پنج به بعد رو مد نظرشون بود رو بررسی کردیم و دیدیم که آثار به جا مونده از قبل از قرن پنجم کم هست و با خوانش این مکتوبات قدری آشنا شدیم. تو این برنامه میخواییم به لحاظ تاریخی و بازه‌های مختلف بیایم هر کدوم از پژوهشگرانی که بودن رو بشناسیم و ببینیم چه تأثیری رو بر دانش موسیقی گذاشتن و به چه نتایجی رسیدن، حوزه تخصصیشون چی بوده و در نهایت اگر زمان برنامه اجازه بده این رو گسترش بدیم و به تاریخ معاصر برسیم.
بله، بسیار عالی، منتظر میمونیم گفتگوی شما رو با آقای سلطان دوست در بخش گفتگوی برنامه نیستان بشنویم. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی و مهمان گرامی برنامه آقای سهند سلطان دوست، دانشجوی دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس. آقای سلطان دوست سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید و در برنامه نیستان حضور پیدا کردید.
سلام عرض میکنم به نام خدا خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خوش آمدید آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم آقای سلطان دوست، خیلی سپاسگزارم از اینکه مجدد دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و قرار هستش که ما میزبان اطلاعات شما باشیم در خصوص مکتوبات فارسی در باب موسیقی. در برنامه گذشته ما نگاهی داشتیم به اندیشه کلی که حاکم بود به افکار پژوهشگران اون زمان که علاقه من بودن در حوزه موسیقی کار کنن و تأثیر پذیریشون از یونان و حالا اون چی که در تعامل بودن با کشورهای همسایه. اگر موافق باشید این برنامه قدری واکاوی کنیم و به تفکیک تاریخ از قرن پنج بیایم جلو و شما معرفی کنید برخی از این حالا کسانی که فعال بودن در حوزه نوشتن متون فارسی در باب موسیقی.
اطاعت عرض شد که قبل از اینکه بریم سراغ این صحبت، من یه توضیح بدم که فصل پایانی این کتاب هر واقع مهمترین فصلشه که آنچه گفته شده رو در نهایت تحلیل میکنه.
درست.
و یک دوره بندی خرد و کلان ارائه میده که از چه تاریخی تا چه تاریخی میشه بهش گفت مثلا دورش پیدایش، چه تاریخی میشه گفت دوره رکود، چه تاریخی میشه گفت دوره اوج، و در نهایت در پیوست ها که چند تا پیوست داره این کتاب، مثلا در پیوست اول به طور کلی مکتوبات فارسی در باب موسیقی رو به دو بخش تقسیم میکنه. بله. اونایی که رویکرد غیر دینی دارن، اونایی که رویکرد دینی دارن، به خصوص راجع به سماع. بعد هر کدوم از این رویکردها خودش متونی پرورانده. مثلا در رویکرد غیر دینی ما متون نظری داریم، تئوریک، متون تعلیمی داریم. خب مثلا میگیم تعلیمی، یاد قابوسنامه بیفتیم که آقای نوازنده میخوای بریم فلان مجلس ساز بزنی، این اصول رو رعایت بکن. یه سری متون پزشکی داریم، یعنی که همون چیزی که امروز بهش میگن موسیقی درمانی، نطفه ها شما در اون دوره داشتیم. یه سری متون منظوم و مسجع داریم که برنامه قبل خدمتتون عرض کردم.
بله فهمید.
و یک سری مجموعه تصانیف که خوشبختانه حالا یواش یواش داره پیدا هم میشه، مثلا کار ارزشمندی که استاد درویشی انجام دادن، پروژه سترگ شوقنامه، حالا چه بگیم اونا واقعا مال عبدالقادر مراغی بود چه نبود،
درسته.
و در رویکرد دینی هم باز ما هم متن نظری تصوف داریم، یه دفعه تعریف میکنه سما چیه، به چه دردی میخوره. باز متن منظوم مسجع داریم و مجموعه تصانیف. حالا نکته اینه که رایج‌ترین موضوعات مطرح شده در هر دسته رو در پیوست دو معرفی میکنه. مثلا در رویکرد غیر دینی متنهای نظری چه مزامینی، چه موضوعاتی در آثار بوده. مثلا فرض کنید تبارشناسی واژه موسیقی، اتیمولوژیش از کجا آمده، تعریف علم موسیقی، منشأ موسیقی، مبدعان موسیقی. بعد اصلا یه بخشی کاملا فیزیکیه، فیزیک صوته، تولید صوت، اسباب حدت و ثقل، همون در واقع زیری و بنی، این چیز دیگه
شدت فری
دایناست. جلسه برنامه قبلی صحبت کردیم یه مشکل ترمینولوژی داریم و اینا رو کامل راجع به هر کدوم توضیح داده. مثلا فرض بکنید در آثار مربوط به رویکرد دینی متون نظری تصوف راجع به جمال صوت صحبت شده، سماع تعریف شده، طبقات مختلف مستمعین و مجاز بودن یا نبودن سماع برای آنها.
ببین شاید این سوال بده متبادر بشه که خواننده این کتاب عناوین رو میبینه و ارجاعاتی که توی مکتوبات بوده به این حالا عنوانها داده میشه، یا اینکه نه بر اساس تاریخ میاد جلو و هر کدوم که شامل این موضوعات باشه رو توضیح و بسط میده.
بله، فصل به فصل، اول با آثار، شرایط کلی اون قرن و نویسنده اون آثار آشنا میشه، بعد در فصل آخر و در پیوست‌ها چکیده از اون چیزی که، چون اون فقط دیتاه،
درسته،
یعنی هنوز پرورده نشده، تحلیل نشده. اتفاقی در فصل آخر و در پیوست ها میفته همون تحلیل است. خب ما صرفا یه کشکولی از داده داشته باشیم، بگیم آقا این اثر فلانی فایده نداره، باید تحلیل بشه. یعنی ما اصلا این کارو میکنیم که به اون دوره بندیه برسیم که بعد بتونیم مثلا بگیم که آقا در فلان دوره ما عصر زرین داشتیم، در فلان دوره رکود داشتیم. بنابراین پس خواننده در فصول اول آشنایی کلی پیدا میکنه، در واقع اینجاش توصیفه، دیسکریپشنه، اون اکسپلنیشنه، اون آنالیزه، تحلیله موکول میشه به فصل آخر که هم چکیده و جنبندی و نتیجه گیری از فصول قبلیه، هم اون کار مهم است.
درسته.
بیایم حالا تحلیل بکنیم، خب این همه چیز گفتیم، چه تغییری کرد،
نتیجه گیری تو
آره. داستان، یعنی ببینید فرض فرمایید که در پیوست سوم تمام آثار، اینکه در چه دوره‌ای به سفارش کی در کجا تألیف شده، خب اومده، این یه داده واقعا ناپرورده است. اما اتفاقی که مثلا این کتاب رو به نظر من ممتاز میکنه اینه که بدون پیش‌داوری، بدون تعصب نسبت به جریانی، خیلی فکتوال، واقع گرایانه اومده مثلا بررسی کرد آقا دوره آغازین بین 390 تا 500 هجری قمری مجموع 9 تا اثر داریم، دوره شکوفایی فلان قدر اثر داریم. خب یعنی خوشبختانه این کتاب ویژگی که داره و من خودم ازش آموختم این بدون پیش داوری قضاوت کردن، هر چند که بالاخره ما انسانیم و یه سری
ناخواسته ممکن دستمون
خط بخوره، ناخواسته یه سری پیش داوری منفی راجع به موسوی از صفوی وجود داره. من خودم خیلی درگیر و مبتلای این تعصب بودم. من خودم مثلا پایان‌نامه ارشدمو دوستام پاره کنم بریزم دور. این کتاب به من این را آموخت که آقا بدون پیش داوری بریز کنار هر چی تو ذهنته، که نمیدونم موزیسین اصل صفحه بی سواد بوده، عمل طرب بوده، فلان بوده، بیا به متنش برخورد بکن. این آموزه کلی من از این کتاب بود. و ای کاش ما بتونیم جناب شهابی عزیز نه فقط راجع به موسیقی، چرا تاریخ ما رو باید دیگران بریز؟ چرا ما هنوز خودمون رو باید غربی ها رو ما بشناسونه؟ مثلا در حوزه هنر تجسمی من هیچ وقت آقای پاکباز رو، استاد پاکباز رو ندیدم از نزدیک، ولی واقعا دستشون رو باید بوسید
استاد روین پاکباز.
بله استاد روین پاکباز. چرا یه ایرانی تاریخ خودمون رو برمون نگه؟ تا کی قراره حتی در دونستن خودمون نیازمند غرب باشیم یا با عینک غربی خودمون رو ببینیم؟ اتفاقا خیلی هم در اون آثاری که غربی‌ها راجع به تاریخ هنر ما نوشتن دستشون درد نکنه ها، دست آقای پاپ مثلا درد نکنه،
یا خانم گاردنر،
دست خانم گاردنر هم درد نکنه، که البته توی کتاب هنر در گذر زمانشون یه سری تیکه‌ای هم هنر هخامنشی ما میندازن که هنر التقاطی و اینا. ما تا وقتی که خودمون نرین گذشتمون شخ نزنیم، همین مدرن بودن اتفاقا یعنی این امروزی بودن معنی بیبوته بودن نیست، بیریشه بودن نیست. من درکی که از مدرنیته دارم یا تجدد دارم اینی که اتفاقا تجدد رفتن سراغ ریشه هاست، و تا وقتی که دیگران برن به ما ریشه هامون رو معرفی بکنن بشناسونن، خب اونا یه جوری معرفی میکنن که به نفع خودشون باشه، طبیعیه.
درسته. اگر موافق باشید خانم رکنی یک موسیقی بشنویم.
بله خواهش میکنم، اتفاقا میخواستم پیشنهاد بدم برای اینکه شما خسته نشید موسیقی بشنویم و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای سهند سلطان دوست دانشجوی دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس راجع به کتابی که ترجمه کردن مکتوبات فارسی در باب موسیقی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای شهابی در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای سلطان دوست، ما اشاره داشتیم به مکتوبات فارسی که حالا در قرون 5-6 و حالا تا قرن 9 چیزی که امروزه ما میبینیم به دستمون رسیده به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه نظام دستگاهی، شما که مکتوبات قدیمی رو بررسی کردید فکر میکنید این چیزی که ما به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی بر پایه نظام دستگاهی میشناسیم چه حجمی از اون اتفاقات قدیمی رو داره پوشش میده؟ آیا واقعا جامع و کامل هست؟ جا داره به چیزی اضافه بشه؟
بله. موضوع چنجالی، خودتون بهتر میدونید که یه طرف در یک اکستریم یه حد نهایت افرادی استادن که میگن که آقا این ردیف امروزی یه شب نازل شده، یه طرف هم یه عده هستم یا نه این دقیقا همونه، این مثلا راستی که شده. الان داریم شده راست و پنجگاه، راست پنجگاه هم راسته، نه این نه اون، هیچ کدوم اینا نیست. یعنی من اینجا خیلی نگاهم به آقای استاد محسن حجاریان نزدیکه که خیلی هم تلمس کردم، از کتاباشون آموختم، یک بار هم فرصت دیدار حضوری باشون پیدا کردم و راجع به ترجمه همین کتاب تا ازشون نظر خواستم و گفتم برو بکن. آقای حجاریان دیدگاهی که دارن دیدگاه بینابینیه، که این چیزی که ما امروز داریم به عنوان موسیقی اصیل، ردیف، نمیدونم هفت دستگاه و پنج مقام، این نه خلق و سایه و یه شبه یهو نازل شده، نه دقیقا همون چیزیه که مثلا هزار سال پیش بوده. خیلی دیدگاه فکر کنم معقول و منطقیه و از خوندن این کتاب هم ما به این میرسیم. این نطفه های اون چیزی که ما امروز به عنوان موسیقی اصیل یا سنتی، حالا موسیقی هنری میگن، میشناسیم، نطفه هاش مثلا توی قطب‌الدین شیرازی هست، ولی این که به این صورت فرموله بشه، صورت بندی بشه،
که انقدرش مثلا از شیخ صفی گرفتیم، انقدرش از عبدالقادر گرفتیم، انقدرش از اون گرفتیم، اینجوری نمیتونیم بگیم. یه چیزی بوده در گذر زمان پالایش شده و چکیده که میبینی محصول اون هست. چون جز دست محققین و پژوهشگرانی هستید که اعتقاد دارید موسیقی امروز ما حالش بده، یا جز کسانی هستید که اعتقاد دارید موسیقی حالش خوبه؟
حالا یه روزای آدم بدبین میشه، یه روزای خوشبین میشه، خیلی سخت واقع بینی. من حال موسیقی امروز ایران رو بخوام با 50 سال پیش مقایسه بکنم، به طور کلی از جهاتی بهتر، از جهاتی بدتر میدونم. از این جهت بهتره که ببینید، شما یک زمانی خانواده ها خیلی رضایت نداشتن که فرزندشون بره مثلا موسیقی یاد بگیره، این آخر وقت نداره، طرف میره نمیدونم با مخدرات و مسکرات و اینا خودشو نابود میکنه. امروز نه، خانواده ما میپذیره بچهش بره هنرستان موسیقی و از یه جهاتی بهتر شد. خب یه جهاتی هم آدم نگران میشه، اینه که بندال، من نمیگم همه بچه‌ها بشین از اول عمرشون شجریان گوش بکنن یا نمیدونم موسیقی سنتی، بالاخره هر زمانی اقتضای خاص خودشو داره. الان مثلا ما میبینیم، خب افلاطون بازی در بیارم و موزیسین های دست های دیگر رو به آرمان شهرم را ندم، ولی واقعیتش اینه که این شبکه های مجازی با همه خوبی هایی که دارن باعث شدن که
اوتوپی های جوری عوض بشه.
آره، هر چیزی به خورد مخاطب داده میشه. یعنی مثلا من نگاه میکنم که، حالا نه که من از خودم تعریف میکنم بگم مثلا من سالم بودم، شاید من ناسالم بودم نمیدونم، ولی من بچه که بودم خب موسیقی سنتی گوش میکردم، موسیقی دیگه هم گوش میکردم، پاپ هم گوش میکردم. الان مثلا میبینی بچه ها اصلا که شعر حافظ نمیتونن روش بخونن، حافظ چیه، سعدی نمیتونن روش بخونن. من نگران اینه، نگران اینم که درسته که قشری دارن این رو حمایت میکنن، چراغه رو به زور و بدبختی زنده نگه میدارن، ولی از اون طرف توده گسترده ای رو میبینم که از خودشون بیزار شدن، انگار از گذشتهشون بیزار شدن. چرا؟ چرا؟ طرف میگه سنتی و فوش، شاید ما بد سنت رو معرفی کردیم، این اشکال از ما هم بوده. بنابراین در جمع بندی و تحلیل نهایی میشه گفتش که وضع ایدئال نیست، اما افق روشنی داره.
مایل هستید قدری بریم سراغ، حالا با توجه به اینکه پژوهش شما در رساله دکترا مربوط میشه به دوره قاجار و از موسیقی اون دوره برای ما بفرمایید؟
بله، عرض میکنم که در واقع کار من از سال 96 قمری شاه اسماعیل صفوی و تاجگذاری شنید صفویان شروع میشه و دوره
قرن دهم تا دوازدهم،
تا در واقع پایان بخش تحت من کتاب فرصت شیرازی بحرالالهانه که در واقع میشه گفت اولین سندیه که درش ما به اسامی امروزی رایج در ردیف دستگاهیمون برمیخوریم.
درست.
عرض شود که در این دوره کمیت بالاست، اینقدر هم زیاده کسی حوصله نکرده بره سراغش. تا دلتون بخواد جزوه ها و رساله های تک برگی دو برگی اینا داره خاک میخوره. اتفاقا خیلیشون هم کتابخونه خودمون هستن، کتابخونه مجلس دستشون درد نکنه خیلی خوبه، ولی من الان مثلا یه نقدی داشته باشم مثلا کتابخونه ملک گنجینه بسیار گرانبهایی دارن، ولی سایت کتابخونه ملک اسناد دیجیتالشون این قابلیت دانلود رو نداره بره. یا مثلا کتابخونه آستان قدس منبع عظیمی است از این آثاری که منتشر نشده.
خب
اگر این کتابخونه ها این گنجینه ها رو دارن بیان شروع کنن این مقدار، حالا به خصوص این کرونا هم دیگه فکر کنم ما رو بیشتر به این فکر انداخت که باید خیلی حساب بکنیم روی سازوکارهای اینترنتی، اینا رو اسکن بکنن. کتابخونه مجلس کرده، خودشون هم دارن اسکن شده شو رایگان
در اختیار بذارن،
در اختیار بذارن کاری که بریتیش میوزیم خب انجام داده، دلش هم برای ما نسوخته ها، برای راحتی محققان خودش، محققانمون رو از لحاظ متریال تأمین بکنیم. حالا من واقعیتش راجع به این دوره که دارم تحقیق میکنم بدبختیه دیگه، یعنی میری فلان رساله رو پیدا بکنی فقط یک هفته داری میگردی آخرش پیدا نمیکنی، مثلا مکاتبه میکنی فلان. این مرحله اوله، بدبختی ما برام زیاده، خیلی زیاده. تازه ما یه مقدارش خبر داریم، معلوم نیست تو کدوم کتابخونه ها و موزه های دیگه هم هست داره خاک میخوره، ما خبر نداریم. این از لحاظ کمیت و اینها، لحاظ کیفیت واقعیتش اینه که یه مقدار
چنگی به دل نمیزنه،
افت میکنه دیگه.
شما میپذیری که در دوره قاجار خود خلفا خیلی کنترل میکردن و سفارش میدادن موزیان ها چهار بودن؟
بله بله. ببین وضع موسیقی واقعا وضع مشمئز کننده ای میشه دیگه حقیقتش. چه ببینید یه زمانی موسیقیدان که عبدالقادر مراغی باشه ندیم پادشاه
تاثیرگذار هم در
بحث دیگه، مثلا میبینیم که موزیسین، ببخشید این رو استراحت عرض میکنم، در دوره صفوی عمله طرب یا مطرب میره در کنار پسترین مشاغل، خب مثلا دلغک ها، حتی بدتر از اون که دیگه جای گفتنش نیست. این وضعیت موسیقی میشه دور قاجار هم که دیگه مثلا گفتن نداره. اینه که من میگم امروز وضع ایدئال نیست ولی افق روشنه.
بسیار خوب، من فکر کنم که خانم روکنی زمان داریم.
بله.
اگر بخواید یک جنبندی بفرمایید های سلطان دوست از مطالبی که امروز توی برنامه مطرح شد. ما یک نگاهی داشتیم از مدرن دیگه، نگاه جدیدی داشتیم، حالا یا شما جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
بله، من در پایان این عرض بکنم که چون من به این رسیدم، به این ایده که آقا مدرن بودن در اتفاقا کاوش سنت، من بهش نرسیدم، اعتقادی که الان دارم خیلی دارم. این کتاب یک چیزی بود که به من این را آموخت، یعنی یک آقایی در واقع دانشجو دکتری در اون سر دنیا میره اتفاقا گذشته تاریخی خودش رو بررسی میکنه. ما تا گذشتمون رو نشناسیم، حسابمون باهاش صاف نشه، نه امروز میفهمیم داریم چی کار میکنیم، نه فردایی برامون متصوره.
شلو که مسئولین هم نظر لطفشون شامل حال سیستم آموزشی بشه و ما ببینیم که نسل مخصوصا هنر، بله، و نسل‌های بعدی بتونن درخشش‌های بهتری بیشتری داشته باشن.
بله، امیدواریم که اتفاقات خوبی در این حوزه بیفته. تشکر میکنم از شما آقای سلطان دوست برای حضورتون در برنامه. آقای شعبی از شما هم تشکر میکنم. به پایان بخش گفتگوی برنامه نیسان رسیدیم، من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.